أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب ادخلني مدخل الصدق و اخرجني مخرج الصدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. به امید خدا، با توکل بر خدا. سلام. بحث رسائل رو شروع میکنیم انشاءالله که نیتامون، اهداف و اغراضمون الهی باشه و مورد رضای حضرت حجت. چند جلسه اول تدریس فقه و اصول من معمولا یه مقدار درباره اون کتاب و اون محتوا بحثای روش تحصیلی عرض میکنم، حالا احتمالا دوستان بعضیشون آشنا باشه. این بحثی که همکنیم پایم شروع کنیم قسمت استصحاب رسائله. من نمیتونم همه اون چیزایی که تو بحثای روش تحصیلی باید گفته بشه رو اینجا بگم. در حد دو سه جلسه در واقع میپردازیم. نمیدونم دوستان بحثای روش تحصیل اصول رو قبلا چیزی گوش دادن ندادن، ولی مثلا یه ده جلسه اول اصول مزفر بحثای روش تحصیلی عرض کردم اونجا صفحه کمیدید، یعنی گوش دادید یا فقط خبر دارید؟ شما گوش دادید، خب خوب، حالا دارم نصف کلاس. یا مثلا اول حلقه ثالثه یه پنج جلسه عرض کردم، نمیشه همه اونا رو دوباره اول هر درسی بیام تکرار کنم. اینجا بیشتر جلسه اول که امروز باشه یه فضای کلی از اون بحث روش تحصیلی که درباره علم اصوله، اصلا علم اصول چیه. ما خیلی وقتا مشکلاتی که تو کلاس های اصول داریم اینه که تصویر درستی از علم اصول نداریم، انتظار در واقع متناسبی با اهداف این علم نداریم. دیدید احساس میکنید اصول یه جاهایش کاربردی نیست، مثلا دارید میخونید یهو وسطش دچار بحران هویت میشید که من کیم، چی دارم میگم، مثلا به من چه. اینا مقرر بود بیایم حوزه مثلا کارهای خیلی خاص بزرگی بکنیم، نمیدونم خودمونو بسازیم، تمدن بسازیم، خیلی کاره. اینا چیه داریم میخونیم؟ نمیدونم. این احساس تو کلاس اصول نمیگم زیاد ولی کم هم نیست، این احساس دست میده. این ریشهش توی اینه که اصلا ما نمیدونیم اصول چیه، برای چی میخونیم. البته نمیگم همه جای اصول خیلی خوبه و گل و بلبل و همه چی خوبه ها، ولی اگه تصویر درستی از علم اصول، جایگاهش تو علوم حوزوی، که قرار چه نقشی داشته باشه، یه مقدار این جلسه دربارش صحبت نرفته، بحثش مفصل گفتم. اگه علاقه به این بحثا دارید مثلا ده جلسه اولای اصول مزفر، حداقل اون سه چهار جلسه اولش، یا مثلا پنج جلسه اول حلقات حلقه ثالثه. حالا دیگه خیلی دیگه حوصله ندارید، توی حلقه ثالثه یادمه یه جلسه دیگه گفتم آقا دیگه هیچی رو حوصله ندارید گوش بدید، یه جلسه گفتم به عنوان جمع‌بندی فشرده، فکر کنم جلسه پنج حلقه ثالثه بود، که دیگه اون یه جلسه رو گوش بدید شاید ضرر نکنه. خلاصه امروز خیلی فشرده، خیلی در واقع تصویر کلی از علم اصول. فردا تمرکزمون رو میبریم رو خاص کتاب رسائل. یعنی یه سوال مهمی که امروز آخرش براتون ایجاد میشه اینه که ما چرا انقدر تو حوزه اصول میخونیم؟ حالا ببین فکر کردید چند دور ما این علم رو میخونیم؟ مثلا یه دور توی الموجز یا هر کتابی که موازی با اون بوده خوندید، یه دوره یه ساله، بعد یه دور توی کتاب مرحوم مظفر خوندید، البته یه دور ناقص، یعنی اون آخرش اصول عملیش مثلا نبودش، یه مقدار مثلا استصحاب بود. حالا یه دورم اونجا خوندید، الانم تو رسائل دوباره یه نصف دور قراره بخونید، یعنی از وسط به بعد، از حجج به بعد قراره مثلا بخونید. بعدم تو کفایه ان شاء الله یه دور کامل صفر تا صدش رو دوباره میخونید. مثلا اگه دیگه زنده موندید و مثلا این حرفا که اصول زائده و به درد نمیخوره از اینا گذشتید و اینا، یه دورم تو درس خارج حداقل برای اینکه شهریتون حلال بشه و برای اینکه سنواتتون بگیره اونجا مجبور یه دور مثلا بخونید. چند دور میشه؟ نزدیک 5 دور میشه دیگه، درسته؟ خب چرا؟ یه سوال خیلی مهم آدم داره آقا، یه علم این آدم از اول تا آخر شما درس بدید، ما هم قول میدیم خوب درس بخونیم. میگه نه حالا شما معلوم نیست که درس میخونی نه، بیا یه 4-5 دور بخون یه دونش بالاخره میگیره. این تصویریه که معمولا از علم اصول و کتابهای اصولی و برنامه آموزشی حوزه پس ذهن خیلی از طلبه ها هست. تو این چند جلسه، تو این 2-3 جلسه روش تحصیل میخوایم یه مقدار این تصویر رو تصحیح کنیم، با هم به یه قرارهای مشترک برسیم. یعنی بگیم آقا اصول چیست؟ ما الان کجای اصولیم؟ الان یعنی تو کتاب رسائل قراره چیا رو قبلا دیده باشیم؟ قراره چیا رو بعدن ببینیم؟ الان هدف مثلا طلبه این فکر کردید این 4-5 دوری که میخونیم اصول اهدافش چه فرقی با هم داره؟ اصلا فرق داره نداره؟ اصلا کسی به این چیزا فکر کرده؟ یا با کسی فکر نکرده دیگه، همینجوری تو برنامه رسمی حوزه بوده. خب یه سوال اینه که اون کسی که این برنامه رسمی رو گذاشته بر اساس یه سنت‌هایی گذاشته دیگه، تو تاریخ حوزه‌های شیعه اینجوری نبوده که تو همین مثلا چه بدونم 40 سال 50 60 سال اینجوری برنامه باشه، که از قدیم الایام همینجوری بوده. علم اصول رو تو چند دور از حلقات فشرده‌تر به مثلا تفصیلی‌تر می‌خوندن. خب چرا؟ یه سوال مهم اینه که چرا حوزه‌های علمیه به این مدل رسیده؟ چرا مثلا یه دور مفصل از اول بیایم بگیم آقا کل اصول انبده، مثلا 10 سال هم بخوایم بخونیم، چند سال اول الفاظ بخونیم، چند سال بعد مواس عقل بخونیم، چند سال بعد حجج بخونیم، چند سال آخر هم اصول انبدیه بخونیم، یه بار بخونیم ولی مشتی و مفصل و درست. خب چه عقلانیتی باعث شده که علم اصول اینجوری خونده نشه بلکه به صورت حلقاتی چند دور؟ و اون عقلانیت میگه هدف هر کدوم از این دوره‌ها چیه؟ ما جلسه بعد میخوایم روی این تمرکز کنیم که حالا به طور مشخص کتاب رسائل اصلا داستان نوشتنش چی بود، انگیزش چی بود، دادن نتیجه میخوایم بگیم که چی شد تو کتب درسی حوزه قرار گرفت. از همین میخوایم چه نتیجه بگیریم که ما امروز چه جوری با این کتاب و جایگاهش تو پیوستار آموزشی برخورد کنیم. ما معمولا مثل بچهای خوب برخورد میکنیم. بچهای خوب میدونن چه جوری درس میخونن؟ بچه های خوب سرشون رو میندازن پایین درسشون رو میخونن دیگه، درسته؟ از این سوسول بازیه که حالا این چیه اون چیه، از این سوالا نمیپرسن که آقا ما گفتن بخون. ما یه استاد داشتیم درسشون کنه میگفتن که ما وظیفه محور درس میخونیم نه هدف محور، کاری نداریم این قراره چه تحولی تو ما ایجاد کنه، همین که این هست و ثواب داره و نورانیت داره ما میخونیم و وظیفه محور. حالا این غلط نیست ولی حرف اینه که آقا اینو به یه دلیل اینجا گذاشتم، قرار بود یه اثری رو جان ما بذاره، قرار بود تو مسیر مجتهد شدن ما مؤثر باشه. سوال مشخص اینه کتاب رسائل تو مسیر مجتهد شدن ما کجای کاره و چه فرقی با قبلش که مثلا کتاب مرحوم مظفر خوندی با بعدش که کفایه میخونی چه فرقی داره؟ این هم میشه محل بحث جلسه بعدمون. جلسه سوم هم تمرکز میکنیم رو خاص استصحاب، یعنی حالا تو موضوع خاص این یه ترم انشاءالله خدمتتون از اگه دوباره تغییری ندن، این چند ساله عادت کردیم که با تغییرات خلاصه استصحاب. استصحاب چیه؟ مثلا یه فضای کلی براتون مشخص بشه و اینکه دقیقاً ما باید تو کتاب رسائل قسمت استصحاب چه کتابای دیگه رو ببینیم، چجوری مثلا روش تحصیلش چیه و برای اینکه به اون اهداف برسیم. یعنی جلسه سوم یکم سخت میشه، بهتر اون جلسه رو مثلا غیبت کنید نه، یا این چون وظایفی که به عهده من و شماست باید اونجا بگم، یعنی در موقع سلام نره اون کارهایی که انتظاره که شما انجام بدید و بنده تعهد میکنم که انجام بدید، یه بخشش با منه یه بخشش با شماست، توی همکاری باید پیش بره دیگه. در حد همین 3 جلسه بحثای روش تحصیلی رو عرض میکنیم، از هفته بعدم که بیام دیگه انشالله کتاب رو شروع میکنیم. حالا اینکه چجوری کتاب رو باید پیش ببریم، نمیدونم محدوده هاشو حذف کردم بعضی هاش هست، این ها دیگه تو اون جلسه سومی که مربوط به خاص در واقع برنامه عملیه اونجا عرض میکنیم. خب این جلسه پس باید چی بگیم؟ این جلسه یه مقدار باید تصویر کلی از علم اصول حالا کاری با فعلا با کتاب رسائل و این که مثلا با اونا جلسات بعد که توضیح دادم. اگه بخوام خیلی ریشه‌ای شروع کنیم، باید از اینجا شروع کنیم که اصول چیه. دوباره میگه ده دور از این حرفا که همیشه میزنن اصول چیه و ما برشی تو حوزه اصول میخونیم و بعد خیلی بخوایم ریشه‌ای باشه اصلا چی شد اومدیم حوزه و حوزه اهدافش چیه و بعد برگردیم عقب‌تر اهداف آفرینش چی بود و مثلا زندگی و از این حرفا دیگه. دیگه از این حرفا نمیزنیم چون تا اینجاهاشو بلدید، از کجا اومدم، اومدنم بهره چه بود، بعد چی شد اومدم حوزه، بعد حالا از اینجا باش تقریبا شروع میکنیم. ببینید حالا با یه زبون و ادبیات جدید بگم که چون میگید آقا چند بار دیما اصول خوندیم شنمون عجل از این که در باره این صحبت کنید، درست هم میگید. من به نظرم در باره سه تا حیطه اگه تأمل کنید خودتون و فرمایشات اساتید و بزرگان رو جمع کنید به یه تصویر خوبی از علم اصول میرسید. من سه فضا رو با سه تا کلمه اول بگم: هویت، آرمان، برنامه. چی شد این کلمات؟ هویت، آرمان. آقا هویت علم اصول چیه؟ اصلا علم اصول چیه؟ این وسط این علوم اسلامی مثلا فرض کن تفسیر رو آدم همینجوری قشنگ سریع میفهمه چیه تفسیر، علم تفسیر، علم فرض کن فقه، علم ادبیات، علم منطق، اینا همون تو نگاه اول واضحه چیه، اصلا برای چی کار هویتش چیه. علم اصول یکم گنگه، حالا توضیح میدم. هویت علم اصول چیه؟ همون چیستی علم اصول. هویتش که میگیم به بیشتر از چیستی اشاره داریم، میخوایم بگیم آقا این به عنوان یه شخصیت کنار بقیه علوم اسلامی قراره چی کار بکنه، چه کاری اونا انجام نمیدن که این قراره انجام بده. این هویتشه. یه فضای دوم آرمان علم اصول چیه؟ آرمان یعنی چی؟ یعنی قراره در این نقطه آرمانی تو اون سیمای آرمانیش علم اصول به کجاها برسه، چیا رو در واقع تعمیم بکنه. که البته اینجا بخواییم به این نتیجه برسیم که وضعیت موجود علم اصول با وضعیت مطلوبش فاصله داره، ولی خب یه بار باید اون وضعیت مطلوب و اون سیمای آرمانی رو صحبت کنیم. پس یکی این که هویتش چیه، یکی این که اون آرمانش چیه. تو قدم سوم این که حالا برنامه ما، مسیر ما، راهبرد ما، استراتژی ما، هر واژه‌ای می‌خوایم به کار ببرید برای رفتن از این وضع موجوده، از این هویت که الان هست این آقا تا اون وضع مطلوبش باید چی باشه. اینا یه مقدار چارچوبای کلی روش تحصیل شما و روش تدریس بنده رو مشخص میکنه. حالا در حد یه جلسه دیگه گفتم، تو جاهای دیگه مفصلش رو گفتم، حوصله داشتید همون اولای اصول مظفر یا اولای حلقه سالس اینا رو گوش بدید دیگه. حالا خیلی چکیدش در حد یه جلسه. فضای اول هویت علم اصوله. روی این خیلی نمیخوام وایسم. هویت علم اصول خیلی مرتبط با تعریف علم اصوله که معمولا اول علم اصول میارن و دربارش صحبت میکنن. متاسفانه تعریف علم اصول رو معمولا طلبه ها خوب نمیکنن. اصلا خونه سخت میگیره دیگه، حالا یه جوری تعریف کنیم شروعش کنیم دیگه. نه، تعریف هر علمی خیلی اتفاقا نقطه مهمی از اون علمه. تعریف هر علمی در واقع میخواد بگه این علم چیه، به چه درد میخوره. خصوصا تو علم اصول مهمه. چرا؟ چون اصلا همون قدیما رو یادتون بیاد که هنوز مثلا حالا طلبه نشدید یا اولی که طلبه شدید، به شما میگفتن اصول فقه، خیلی متوجه نمیشدید حالا اصول فقه با خود فقه چه فرقی داره. یعنی از کلمه اصول فقه خیلی واضح نیست این علم چیه، برای چی کار بکنه، هویتش چیه. به خاطر همین جدی گرفتن مسئله تعریف اصول خیلی کمکمون میکنه که ببینیم آقا این علم اصلا چیه. مثلا نگاه کنید، یه موقع ما به اصول اینجوری نگاه میکنیم. من بعضی از اساتید این بیاناشون من دارم جمع‌بندی میکنم، مثلا سر کلاس بودیم، یکی از اساتیدمون که احتمالا نصف بیشترتون هم بشناسید، خدا حفظشون کنه، خیلی هم بزرگوارن، ولی خب یه بیان اینجوری داشتن. گفتن آقا اصول فکر میکنید چیه؟ ها اصول 100 تا مسئله است که باید تو این 100 تا شما به تدریج صاحب مبنا بشید. همین. نگاه کن چه ناخودآگاه چه تصویری از اصول این جمله میسازه. احساس می‌کنی آقا مثلا 100 تا مسئله‌ای که حالا یکیش به این ور رب داره، یکیش به اون ور رب داره، به جای مختلف رب داره جمع کردن، گفتن آقا به هر حال میخوای تو فقه بری، باید قبل از اینکه وارد علم فقه بشی تو 100 تا مسئله مبدا رو مشخص کنی. حالا مثلا یه مسئله تو الفاظ صحیح و عامه، نمیدونم مشتق، یه مسئله تو عقل، مثال بزنید یه مسئله تو عقل مثل چی؟ خب دیگه خوبه دیگه، همونه که میدونی مقدم واجب، مثلا تکلیفت اونجا مشهور. یه سری مبانی هم تو حجج مثل چی؟ نه دیگه موضوعاتشو نگید، مسئله شو بگید، شما دارید موضوع میگید، مسئله مسئله مثلا زواره کتاب حجته یا نه، یه سری هم تو اصول عملی هست، یه سری هم تو تعادل تراجعی، اینا رو همیشه 100 تا شما به تدریج. حالا یه موقع حوصله داره، شوخی میکنم، یه موقع حوصله دارید تو رسائل تو چند تاش به متن میرسید، یه موقع تو کفایه، یه موقع مثلا تو درس خارج، باید یه گوشه بنویسید که آقا مثلا مبانی من اینه، دیگه میرید هر جا لازم شد. یه تصویری از اصول به شما میده، چه تصویری؟ یه تصویر جزیره‌ای پراکنده، شبیه مثلا حالا من خودم احساسی که موقع بهم دست میداد شبیه کسی که میخواد بره فرض کن یه کار تعمیراتی انجام بده، حالا کلی هم آچار داره، سالی به 12 ماه شاید یه دونه از اینا به دردش بخوره، دیدید یه دیواری دارن پر آچار رو نمیدونم پیشگوشتی و چی و چیه، یه همچین تصویری که حالا باید اینا داشته باشه دیگه، هر کی میخواد بره تو این کار باید اینا رو داشته باشه. خب این یه تصویره، این وابسته، این بر مبنای هویتی از اصوله که مثلا تو ذهن این استاد وجود داره که آقا جدا جدا مسئله یک مسئله دو. یا مثلا این سوال خیلی هاتون شنیدید که آقا اصلا علم اصول هویتش، باید ببینیم هویت علم اعتباریه یا علم حقیقی، اینو دیگه همه تون شنیدید و صد بارم شنیدید، خیلی هم براتون داغه دیگه، درسته؟ اون تفکیک علوم حقیقی از علوم اعتباری. خب این یعنی چی؟ این یعنی آقا تا هویت اصول رو نشناسی نمیتونی تصمیم بگیری. هم الان مد شده دیگه، همه سری میگن علم اصول علم اعتباریه، باید مواظب باشیم خلق خلط حقیقت و اعتبار نشه. حالا یه سری چند تا جمله از امام و مثلا علامه و دیگه یه روندیه که دیگه ماشاءالله جا افتاده، نمیگم این غلطه ها، میخوام بگم اگه بخواید اینجا خودتون تصمیم بگیرید که آقا علم اصول حقیقی اعتباری، اصلا حقیقی یعنی چی، اعتباری یعنی چی، این کاملا وابسته به چیه؟ البته اینکه حقیقی چیه، اعتباری چیه، وابسته به درس‌های قبلیتونه، خصوصا علم منطق که اونجا رو درست بخونید، ولی اینکه آیا علم اصول علم حقیقی است یا اعتباری، وابسته به اینکه هویت اصول رو بشناسید. اصول اصلا چیه، چه علمیه؟ مثلا الان مد شده تو بحث‌های منطقی همون حرف تقریر خاصی که علامه طباطبایی از علوم اعتباری میگه رو میارن میگن، که اون تقریر شاذیه، شاذ که میگم به معنای منفی کلمه نه، یعنی واقعا یه تقریر شاذیه، تقریری که حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه از علوم اعتباری دارن. در اصل تفکیک علوم حقیقی اعتباری خیلی از بزرگان دارن، خیلی هم نکته درستیه، ولی اینکه دقیقاً علوم اعتباری چیست، به چی میگیم علوم اعتباری، علامه طباطبایی تقریر خیلی خیلی خاص دارن که تقریبا خودشون تصریح میکنن هیچ کسی قبل ازشون اون تقریر رو نداشته. حالا یه سری آقایون پیدا شدن همون تقریر خاص علامه طباطبایی رو مبنا قرار میدن، طبق اون مبنا اصرار دارن کل علم اصول هم طبق اون تقریر حتما چیه، اعتباریه، بعد یه سری نتایج میگیرن که نصف بیشتر اون نتایج غلطه. نه به معنی که تفکیک اصل حقیقت از اعتبار غلطه، به معنی اینکه اون تقریر خاص از اعتباریات علامه طباطبایی رو ببینیم چی میگه، بعد تازه اصول رو درست بشناسیم ببینیم اون تقریری که علامه طباطبایی میگن اصول مصداق اون هست یا نیستش. این یکی از اون بحثایی که زیر هویت اصول باید دربارش صحبت بشه، که این ما الان وسط کاری، ما الان تو رسائلیم و توی استصحابیم، خیلی نمیتونیم از اون ریشه ها شروع کنیم. اینا رو من مختجای مختلف گفتم، مثلا خیلی بیکار بودید وصله داشتید، یه تو ذیل حلقه ثالثه همون اولش که تعریف علم اصوله، چون من از اول اصوله تعریف هم داردیم، ما تو رسائل که تعریف نداریم، مثلا تو استصحاب که میخوام شروع کنیم که اصلا بگو تعریف اصول نداره، ذیل حلقه ثالثه که تعریف اصول و شهید صدر رحمت الله علیه فرمودن، من اونجا مفصل یادم نیست مثلا 5 6 جلسه تعمیق تعریف اصول رو گفتم با همین اهداف، علم حقیقی چیه، اعتباری چیه، تفریع حقیقت از اعتبار چیه، تقریر علامه طباطبایی رحمت الله علیه چیه، اصول چیه، این حرفا. خب میگم نه این بحث مهمیه، هویت علم و اصول. یا مثلا یه بحث دیگه، اصول علم تو چیز قبلی گفتم اصول علم حقیقی یا اعتباری، الان میخوام بگم اصول علم عالیه یا اصالیه، همه تو یه جواب دارید دیگه، اصول علم عالیه یا اصالیه، همه میگید علم عالیه، بعد میرید میبینید بعضی از بزرگان تو درس خارج مثلا 20 سال 30 سال این علمو درس میدن، بعد بهشون میگم آقا این علم عالی بود، این علم 30 سال علم عالی طول کشیده، علم اصالیه که فقه باشه که باید شوخی کنم 200-300 سال که باید طول بکشه دیگه. بعضی از بزرگان حتی برگشتن گفتن کی گفت علم اصول علم عالیه؟ من معمولا از این بزرگانی که خیلی درس خارجشون طولانی میشه شوخی میکنم، برای اینکه مثلا هر چیزی نگم بی احترامی نباشه، ولی دیگه واقعا آدم کلافه میشه دیگه. مثلا من حالا تو تاریخم سابقه دارم، حالا اسمه مثلا بحث مشتق، مثلا 7-8 سال بحث مشتق، آقا یه بحث مشتق 7-8 سال شد بقیهش رو میخوایی چیکار کنی؟ گفتن آقا اصلا علم اصول علم عالی نیست، کی گفته؟ از اشتباه به طلبا نگید، علم اصالیه، یعنی خودش مستقلا یه علم، بعد گفتن موجب کمال نفس میشه، همون آثاری که یه علم معنای حقیقی کلمه داره. میخوام بگم کیه که مشخص کنه علم اصول علم عالیه یا اصالیه و یه نتایجی بهش مترتب بشه؟ این برمیگرده به هویت علم اصول. یا مثلا بعضی از بزرگان میگن آقا اصلا اصول اصول فقه نیست، اصول فهمه، یعنی اختصاصی به فقه نداره، خیلی عامه. اینا رو شما میشنوید ولی نمیدونید هر کدوم از اینا کلی بار و نتیجه داره. مثلا کسی که میگه علم اصول حقیقی یا اعتباری، وقتی وارد علم اصول میشه خیلی متفاوت برخورد میکنه. مثلا به تقریر علامه طباطبایی از اعتباریات، برهان تو اعتباریات جا راه نداره. وقتی این آدم میرسه تو علم اصول به مثلا مواس عقل، به حسن قوه عقلی، یه جور یه فرمونی میره، میشه اون فرمونی که تو کتاب مرحوم مظفر اگه خونده باشید، خوندید کتاب مرحوم مظفر رو؟ نمیم چی خوندید قبل اینجا؟ اگه اصول فقه مرحوم مظفر رو خونده باشید، اون قسمت حسن و قبحش رفت به سمت مشهورات، یادتونه؟ اون یه مبنای خیلی خاصی بودش. علامه طباطبایی هم یه مبنای خیلی خاص اونجا داره که بر اساس همین اعتباریاته. این که علم اصول حقیقی یا اعتباری و کدوم معنا از اعتبار، تو تصمیمتون تو اونجا به شدت مؤثره. میخوام بگم بحث از هویت اصول و این مسائل زیر مجموعه هویت یه بحث فرعی نیست، یه بحث تزئینی نیست، یه بحثی که شما جزء ریشه های ورود به علم اصوله. خب یا مثلا بحث این که عالیه یا اصالیه، شوخی کنم، نتیجهش میده یعنی خیلی مهمیه، این که شما یه درس خارج اصول 6 ساله برید یا یه درس خارج اصول، حالا 60 که نداریم ولی مثلا 20-30 ساله داریم، 10-15 سال این نرخ معامله این وسط هست متفاوته. یا مثلا این که علم اصول علم اصول فقه یا علم اصول فهمه، این خیلی متفاوته. مثلا کسی که میگه علم اصول فقه نیست، علم اصول فهمه، این آدم وقتی میرسه به مباحث الفاظ خیلی متفاوت بحث میکنه، خیلی عام. مثلا میگه ها مباحث الفاظ فقط قرار نیست فهم لایه قانونی آیات و روایات باشه، بلکه قراره نظریه تفسیر متن باشه. از این کلمه ها نشنیدید؟ شنیدید دیگه، نه پراکنده از این بر اون بر شنیدید. میخوام بگم همه اینا برمیگرده به اینکه هویت علم اصول چیست. اگه درست شما هویت علم اصول رو بشناسید که ریشه‌ش هم تو جاییه که تعریف علم اصول رو میکنی و نتایجی که بهش بار میشه، خب این فضای هویت علم اصول، من کیستم؟ اصول میگه آقا من اینم. و اینجا میتونه مبانی مختلف باشه و این مبانی مختلف ریشه های ورود به مثلا اینکه روش علم اصول چیست؟ نشنید روش شناسی چقدر مهمه؟ متدولوژی، حالا روش شناسی علم اصول چیه؟ علم اصول، خود علم اصول روش شناسی چیه؟ ها؟ علم اصول علم با روش عقلیه، با روش نقلیه، چی میگید؟ مثلا اجماع تو اصول به عنوان یکی از ادله هست؟ مثلا ما یه جایی تو اصول بگیم آقا چون همه یه چیز گفتن دیگه اجماع داریم، پس همین نظر. به این چیزا خیلی فکر نمی کنیم، همین لابلای مباحث پیش میاد. ولی از کجا باید شروع کنیم تا ببینیم روش علم اصول چیه؟ کجاش عقلیه، کجاش نقلیه، کجاش اجماع راه داره نداره؟ اینا همه وابسته به اینه که هویت علم اصول چیه. اینا همه قبل از شروع شدن علم اصوله. هویت یه علم قبل از شروع شدن اونه. اتفاقا الان هم خیلی مناسبه روی این چیزا بحث کنیم. حتی الان نه، حالا مثلا بذارید به کفایه برسید، خصوصا تو کفایه اول، کفایه که تو تعریفش هست، به جای اینکه به بعضی از مسائل پراکنده بپردازید باید روی این مسائل تمرکز کنید. اینا همه تشکیل هویت علم اصول رو میده. این فضای یک تمام از اون سه فضایی که می‌خواستم بگم. فضای دو آرمان. آرمان علم اصول چیه؟ آرمان یعنی چی؟ یعنی اون نقطه مطلوبش، یعنی این، حالا این اصول فقه این هست، مثلا فرض کن علم اعتباری با تقریر درستش، مثلا علم عالیه یا اصالی، من که عالی میدونم، علم عالیه، مثلا فرض کن اصول فقه نه اصول فهم، حالا این توضیح خیلی جای حساسی، همه اینا تو هویتش ما تصمیم گرفتیم. مثلا روشش یه اصطلاحش میگم فراروشه، یعنی یه روش مشخص منحصر نداره بگیم حتما عقلیه یا نقلیه، به تناسب سنخ مسائلش روشش متفاوت میشه، شبیه علم کلام. مثلا علم فلسفه روشش چیه؟ عقلی، اصلا دیگه غیر عقلی توش راه نداره. ولی کلام چی؟ نقلیه، عقلیه. تجربه چی؟ تجربی هست؟ تجربی هم هست. چرا؟ مثلا یکی از مسائل علم کلام تو امامت، مهدویت، مثلا اینکه حضرت حجت چطور میشه، شما که میگید سنشون چطور میشه هزار مثلا خورده ای سال باشه؟ عقلی میخوای استدلال کنی، نقلی میخوای، همه اینا شاید بشه، ولی یکی از هم تجربیه. آقا علم تجربه میگه اگه اینجوری باشه، اونجور علم تجربه پزشکی میگه اگه اینجوری باشه یه جسم میتونه، یه انسان میتونه انقدر زنده بمونه، میشه، یعنی نشد نداره، از هر روشی که متناسب اون مسئله باشه. سنخ چون علم کلام اصول هم همینجوریه، اصول هم شبیه علم کلام، چون سنخ مسائلش مختلفه، یه جایی میتونه حتی اجماع دلیلش باشه، ولی یه جایی دیگه اجماع نمیتونه دلیلش باشه. این وابسته به سنخ شناسی. خب حالا فرض کنیم ما فهمیدیم این هویته چیه، آقا این علم اصوله با این هویته، با این مسائلی که پاسخ دادید، میخواد به کجا برسه؟ هدف زندگیش چیه؟ چی اومده تو این دنیا؟ میخواد چی کار بکنه؟ این میشه اون بحث آرمان علم اصول. اون سیمای آرمانی علم اصول چیه؟ برای چه مشکلی از ما رو تو حوزه علمی رفع کنه؟ اصلا چی شد علمای حوزه رفتن به سمت تأسیس همچین علمی؟ چون این علم با خیلی از علوم متفاوته. مثلا بعضی از علوم مثل فلسفه از قبل بوده، حالا حوزه‌های علمی هم به تدریج بالا و پایین، کجدار و مریض اونو جزء خودشون آوردن، منطق، ادبیات، همه اینجوریه. ولی بعضی از علوم و حوزه علمیه به طور خاص تأسیسش کرد، اصلا قبلش رنگ و بوی از این علم نبود. مثل اصول فقه، فقه بود تو ادیان قدیم، مثلا فرض کنید یهود، مسیحیت، فلان، فقه حالا هرچند لاغر ولی بود، ولی اصول فقه به این معنی که ما داریم اصلا نبود. این که میگم همجوری نشستم فکر کنم و تحقیق کردم، به این اصول فقه شاید بشه گفت اون دیگه قدیمی‌ترین علمیه که خود مسلمانان تأسیسش کردن، یعنی دیگه خیلی خیلی اسلامیه به این معنا، در واقع خیلی مسلمانیه، یعنی مسلمانان اینو تأسیس کرد. خب چی شد مسلمانان، حالا به طور خاص حوزه شیعه، این که چی شد، چرا همه وابسته به اینه که ما بگیم آقا علم اصول مگه قراره چی کار بکنه، مگه قراره چه دردی رو درمان بکنه؟ اینجا یه مقدار ممکنه بیانات مختلف باشه، ولی خیلی از در واقع بیانات مختلف رو میشه زیده یه بیان کاملی جمع کرد که آقا ببین یه بیان مرسوم وجود داره، آقا علم اصول قطعا یکی از علومیه که برای اجتهاد لازمه، درسته؟ تا حالا شنیدید یه سری علوم برای اجتهاد لازمه دیگه، حالا مثلا شما میخواید مجتهد بشید، یه سری علوم برای اجتهاد لازمه، چی هست؟ چند تاست؟ یکیش که فقه دیگه، خود فقه که هیچ دیگه، چی؟ مثلا 10 تا 12 تا جای مختلف دیدید شمردن دیگه، آقا غیر از فقه دو تاش دیگه قسم حضرت عباسی باشه که دیگه اینا برای اجتهاد لازمه. این بیان آقای خویی رحمت الله علیه، آقای خویی این علوم مقدمات اجتهادی میشه، میگن آقا دیگه دو تاش که دیگه حتما هست، یکیش رجاله، یکیش اصوله، یکی علم رجاله، حالا تیما بر اختلاف رجال علم، نمیدونم هنره، چه میدونم فن، آقای تفکیکی بین علم و فن هستش، حالا بعضی میگن علم نیست فن، کاری نداره. خلاصه مباحث مربوط به رجال برای سنجش استناد حدیث و مباحث مربوط به اصول، اینا دیگه اصلا لازمه. با این بیانا آروم آروم میتونید نتیجه بشید که علم اصول قراره چیکار کنه؟ قراره ما رو مجتهد کنه، یعنی قراره تو رسیدن به اجتهاد جز علوم ضروری و لازم باشه. مثلا آیا اجتهاد در ادبیات برای اجتهاد در فقه لازمه؟ یکی از مسائل اختلافیه که امروز خیلی ها بهش قائل نیستن، خودم یکم بیشتر قائل بودن که مجتهد در که میخوای فقه بشی باید مجتهد در ادبیات هم باشی دیگه، حداقل کف کفش همه قائلن برای مجتهد در فقه شدن حتما مجتهد در اصول باید باشی دیگه، این دیگه خیلی کفشو بخوایم بگیریم اینه. میخوام بگم یعنی دیگه مقدمه قطعی ضروری برای علم فقه اصوله. خب تو همه اینا یه چیز خوابیده که آقا یعنی علم اصول خیلی به درد اجتهاد میخوره، درسته؟ تا اینجا که همه قبول دارن، حالا از اینجا یکم بریم جلوتر، این علم اصول قراره چجوری به درد اجتهاد بخوره؟ مثلا معمولا میگن برای استنباط، یکم اینو باید هی باز و بازتر بکنیم تا اون تصویر آرمانی علم اصول. ببین چجوری قراره به درد اجتهاد بخوره؟ ادله و ترتیب ادله. یعنی چی ادله و ترتیب ادله؟ ببین یه بیان مرسوم وجود داره، همینا درسته ها، میخوام بگم هی میریم جلوتر هی تیزتر و نقطه زنتر میشه. یه بیان وجود داره که کاملا هم درسته، ایشون هم دارن میگن، همون بیانی که شاید از همه بهتر شهید فرد گفته، ادله مشترکه. میگه آقا نگاه کن، علم فقه مثلا یه باب ثلاث داره، یه باب صوم داره، یه باب بی داره، اینجوری دیگه. مثلا ما تو همه اینا استدلال قراره بکنیم. خب مثلا یه سری چیزا خاص هر بابه، مثلا یه روایت خاصی تو باب صلات داریم، یه روایت خاصی تو باب صوم داریم، تو باب بی هم که خیلی روایت نداریم، اونجا مثلا قواعد و ادله چی داریم؟ تو بی عقلایی داریم دیگه، درسته؟ عرفی داریم. شیصد میگه نگاه کن، کاری با یعنی بیان بزرگان معمولا اینو شیصد بهتر بیانش کرده، کاری با اون روایت خاص باب صلات یا صوم نداریم. اصل این که به روایت در علم فقه چگونه و با چه ضوابطی میشه استدلال کرد؟ آیا به هر روایتی، در هر روایتی تو هر کتابی بود؟ مثلا اینجا میاد بحث خبر واحد مطرح میشه، خبر واحد حجت حجت نیست، همین حرفا. یعنی مسئله اصولی ایشون میگه که آقا فقهای ما چی دیدن که رفتن به سمت قدماها تو حوزه علمی شیعه، چی نبود که باعث شد فقها برن دنبال تأسیس علمی به اسم علم اصول؟ چی نبود؟ این نبود. شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم، از قدما رو نگاه کنید، مثلا تو صلاتشون یه سری استدلالا میکردن، یهو وسط صلات یکی برگشت گفت، مثلا فرض کنید تو بحث طهارت باشه که تو ذهنم باشه، ما الورد مثلا گلاب، آیا با گلاب میشه وضو گرفت یا نه؟ بعضی از قدما، شاید خیلی از محدثین میگن با گلاب میشه وضو گرفت. شما تعجب نمیکنید الان که میدونید با گلاب نمیشه وضو گرفت دیگه. خب چی شده اینجوری شده؟ یه روایتی داریم که میگه میشه، بعد کلی روایت داریم که میگه نمیشه. اونا چرا اینو مقدم کردن گفتن میشه؟ حالا یه عده از محدثین، اگه اشتباه نکنم مثلا صدوق هم تو من لایح زور همینو میگفت مثلا، آره بعضی هم میگن، حالا جزئیاتش تو ذهنم نیستش. خب چی شد؟ مثلا فرض کنید یه بحث جزئی زیر باب طهارته، باید بریم ببینیم آقا مبنای خودتون بگید الان، مبنای حدیث شناسیشون، مبنای تعارضشون اینا چیه دیگه، و با متأخرینی که اینجوری نمیگن چه فرقی داره دیگه. خب این بحثه که مبنای پذیرش یه حدیث چیست و تعارض چیست، اینو باید تو باب طهارت بیاریم. آره ببین که بحث کلیه، به درد معالورد طهارت میخوره، به درد فلانجای صلات میخوره، به درد فلانجای صوم هم میخوره، یه بحث کلیه مشترک. ما اینو برداریم به جای اینکه یه بار تو طهارت بحثش کنیم، یه بار تو صلات، یه بار تو صوم، در اون مصداقی که اونجا داریم این بحث کلیه رو یه جا بحث کنیم دیگه، رسیدیم به اون مصداقا، بگیم اونی که اونجا کلی گفتیم اینجا این میشه، اون بحثای مشترک کلی شد علم اصول. به خاطر این شهید مثلا موضوع علم اصول میگن چی؟ میگن ادله مشترکه. اصلا واژه مشترک به کار میبرن. مشترک یعنی چی؟ یعنی مشترک بین ابواب فقه، یعنی اختصاصی به یه مسئله دون یه مسئله ای نداره. حالا اینا چی هست؟ مثلا رفتن یه سری مواضع تو الفاظ پیدا کردن، علم اصول هم پیدا کردنیه ها، یعنی میبینی ای اینم یه مسئله مشترکه، خب برداریم اینم بیاریم تو اصول. یعنی همین باعث میشه که علم اصول علم بسته ای نباشه. یعنی چی بسته؟ یعنی بگیم دیگه همین ستاس ولاغه، چون قدیم میاد از این ستا صحبت کردن، ما دیگه از هیچی دیگه نباید. نه، ما میریم جلو میبینیم آقا مثلا فرض کن امروزه چی شد، این کتاب الفائقو نوشتن. کتاب الفائقو نه خوندید، نخوندید، امتحان دادید، ندادید، هنوز نداشتید. الفائق خیلی کتاب خوبیه. این آقایون می‌خواستن رو فقه معاملات معاصر کار کنن، دیدن خب یه سری مبانی اصولیه، ما برای اینکه به این مسائل جدید فقه معاملات بپردازیم، تا اون مسائل اصولی حل نشه نمیتونیم بپردازیم. اومدن 7-8 تا مسئله رو بررسی کردن، خیلی هم مسئله خوبیه، خیلی همش نونه دونش، خیلی کتاب کاربردی عالیه. نمیگم حتما نظرات توش هم نظرات تکمیلی ها، چون کتاب اوله، ولی همین که بزرگان و اساتیدی نوشتن خیلی کتاب خوبیه. این اصول داره گسترش پیدا میکنه، گسترش درست. حالا حرف اینه، ببین علم اصول باز یکم تیزترش کنیم. من شاید بهترین روانترین بیانی که دیدم مثلا تو همین بیانات شهید صدر و حضرت آقا و اینا، این که دقیقا آرمان علم اصول چیه، علم اصول قراره تهش به کجا برسه. الان تصویری که من و شما از علم اصول موجود داریم چیه؟ خدا وکیلی الان برگردید به ذهنتون، تصویری که از علم اصول موجود دارید چیه؟ نه اونه که من گفتم، نه اونه که خودتون دارید. مثلا اصلا شما یه 5 تا بابه دیگه، مباحث الفاظ، مباحث عقل، مباحث حجج، مباحث اصول عملیه و مباحث آخرش تعارض. این 5 تا سیا علم اصول تا میگن علاوه بر اینم چی چیزی تو ذهنتون بیاد؟ مباحث الفاظ، حالا با یه سری چیزا که توشه، مباحث عقل، مباحث حجج، اصول عملیه و تعارض. یه حالت جزیره 5 تیکه‌ایه. اینا رو میتونید به هم بدوزید، بگید آقا یه طرح کلی وجود داره، این علم اصول قراره این کارو بکنه، آرمانش اینه. اینو شهید صدر بیان داره، من دیگه گفتم تو اون جلسات چون مفصل توضیح دادم، مثلا یکی دو جلسه اینا رو تو کتاب اصول مظفر اینو توضیح دادم، دیگه اونجا رو ببینید. من فقط یه بیانی از رهبر معظم انقلاب بخونم. میگم من شاید مثلا روانترین و بهترین و تیزترین بیانی که پیدا کردم این باشه. یه بیانی هم شهید صدر رحمت الله علیه تو اول معالم جدیده دارن که اونم خوندم دیگه، حالا اینجا نمیخوام، فقط همین رو میخونم. 31-6-70 اینجوری میفرمایند که آقا ایشون هم چجوری به این بیانای از بالای یک پارچه رسیدن، به خاطر اینکه در مقام یه مجتهد حوزه دارن به رهبری کلان امت اسلام و تمدن اسلام فکر می‌کنه، باید فکر کنه که آقا ما تو این در این مسیر کلان تمدن سازی و رهبری امت اسلام به سمت اهداف قرآن و اقامه از این حرفا خیلی خوشگل که همتون بلدید، آقا حوزه باید چیکار کنه؟ حالا فرض کن هر جور چیکار کنه، چه بدونم مجلس، دولت، فلان فلان، حوزه هم باید ببینیم چیکار باید بکنه. حوزه حالا فقه داره، اصول داره، اینا باید بکدون. اینا باعث میشه که از اون بالای بالا اون اهداف کلان اسلامو ببینید، درباره اصول نظر بدید. چیز مختنمیه ها، یعنی یه دلیلی که تو بیانات ایشون انقدر در واقع سلیس و روان و مثلا یک پارچه اومده اینه، هی سر آوردن بالا، اون دورا رو دیدن آقا اسلام قراره بشه آرمانی برسه، بعد بیایم ببینیم اصول قراره بشه آرمانی برسه. سخته از اون مسیر کلان حقیقت و اسلام و معنویت تو بیایی تو حوزه، بیایی تو فقه، اصول، فلسفه. یه جلسات جدایی داشتیم حوزه مسیح از نظر ایشون، اونجا عرض کردم. حالا ایشون 31-6-70 اینجوری فرمودن که آقا در حوزه ها اساس فقاهت است، در حوزه ها اساس فقاهت است، فقه باید پیشرفت کند. فقاهت به معنای خاص خود مورد نظر ماست، فقه به معنای عام که آگاهی از دین است فعلا محل بحث ما نیست، فقه به معنای خاص یعنی آگاهی از علم دین و فروع دین، همین دقیقاً علم فقه خاص و استنباط وظایف فردی اجتماعی و اینا. بعد اینجا یه توضیح میدن، البته وقتی میگوییم فقه، حالا دو تا کلمه تو کلام ایشون بود، یکی واژه فقه، یکی واژه فقاهت. فقه با فقاهت چه فرقی داره؟ ایشون میخواد همین رو توضیح بده، میگه وقتی میگوییم فقه مراد همون چیزی است که فقه همتون بلدید چیه، وقتی میگوییم فقاهت مراد ما آن متد کاری، متد یعنی روش و شیوه کاری در حوزه هاست. شیوه کار نه یعنی مرکز مدیریت و اینها، شیوه کار یعنی شیوه استنباط، خودشون توضیح میدن. این شیوه استنباط را، شیوه استنباط را به عنوان فقاهت اصطلاح میکنیم که در کلمات فقاه هم کم و بیش به همین معنا به کار میرود. پس فقاهت چی شد؟ روشه. ما یه فقه داریم، یه فقاهت. فقاهت یعنی روش استنباط، روش آن فقه. بعد ایشون میگه همین روش رد فرو به اصول، نمیدونم استنباط از اصول و مبانی، استنباط کتاب سنت، ترجیح ادله، نوبت بندی، یه توضیحاتی میدن، بعد آخرش این میگن این شیوهی که ما در علم اصول آن را میخوانیم، این شیوهی که ما در علم اصول آن را میخوانیم اسمش را فقاهت میگذاریم. یعنی خب در یک کلام اگه بخوایم یکم تیزتر صحبت کنیم، علم اصول چه آرمانی داره؟ آرمان فقاهت. یعنی قرار کل علم اصول بشه یه فرایند استنباط. این میشه چی؟ این میشه اون نقطه آرمانی علم اصول. یعنی آقا الان یه بحث جدیدی میشنوید، روش شناسی فقاهت. نشیدید که کانال میزنم بحث خیلی بحث خوبیه ها، فقط یه مشکلی وجود داره، انگار تا حالا اینجور حرفا تو حوزه نبوده. بحث روش شناسیه بابا، روش شناسی به معنای عمیق درست کلمه از روش شناسی فقه، روش شناسی فقه، روش فقاهت، روش استنباط، الگوریتم اجتهاد، همین واژه‌ای که میشنوید، همه اینا قراره البته نمیگم هستا، قراره تو علم اصول خونده بشه. اصلا علم اصول علم روش شناسی اجتهاده، علم فرایند استنباطه، علم الگوریتم اجتهاده. علم اصول اینه. حالا حرف اینه آقا، وضع موجود علم اصول با وضع مطلوبش فاصله داره یا نداره؟ این سوال خیلی مهم و راهبردیه که بار وارد فضای سوم میکنه. فضای اول هویت، فضای دوم آرمان که الان گفتیم، فضای سوم هم چی؟ برنامه، استراتژی. یعنی آقا ما فهمیدیم علم اصول هویتش اینه، فهمیدیم نقطه آرمانیش هم اینه. حالا سوال الان وضعیت موجودش، همین وضعیت موجود توی رسائل کفایه، نماز اصول مظفر، حلقات، هر چی، با اون نقطه آرمانیه، به اون نقطه آرمانیه رسیده یا نرسیده؟ توی این قسمت سوم سه تا رویکرد وجود داره. من اسمشون رو میذارم مثلا، حالا دیگه اسمشون دیگه وقتم گذشته، من خیلی سریع و خلاصه شو بگم. بعضیا میگن آقا این وضعیت ما، این وضعیت موجود، وضعیت مطلوب، سه تا رویکرد وجود داره. یه رویکرد که معمولا رویکرد مثلا حالا حالت بگیم خیلی دیگه غلیظ سنتی حوزه است، میگن اصول موجود همان اصول مطلوب است، یعنی اصول موجود به اون نقطه مطلوبش رسیده. اینا معمولا دیگه حالا یکم منفی بخوام واژه منفی به کار ببریم، معمولا میگن که چی میگن، مثلا میگن بگم کلمشو، میگن متحجر دیگه. متحجر یعنی به همین وضع موجود حجر داره، خلاصه یعنی متسلبه. آقا همه چی خوبه، علم اصول به اون نقاط نهاییش رسیده، هیچ نیازی به هیچ تحولی نما تغییری چیزی هم نداره، یعنی وضع موجود همون وضع مطلوب است. خب چه خبره؟ یه دو سه دقیقه من وقت بدین این جلسه تام کنم. وضع موجود و اصول همون وضع مطلوبه، هیچ نیاز به هیچ کاری، هیچ فاصله‌ای وجود نداره که ما بخوایم تحت برنامه‌ای، تحت استراتژی، راهبردی این از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم. تنها کاری که باید بکنیم چیه؟ این رویکرد اولیه‌ها. اسمشو می‌ذارم خلاصه حالا مؤدبانه ترش موجود گرا مثلا. یعنی که حالا خیلی گرایش نیست، تسلب بر این موجود، موجود بسند. یعنی همین وضع هم خوب بخون، توصیه روش تحصیلیشون چیه؟ همین اصولی که از همین کتابا، همین کتابا رو تو به قول یه اصطلاح وجود داره کفایه رو چهار لا بخونی دیگه تمومه. به تمام اهداف علم اصول، به تمام آرمانهایی که از علم اصول انتظار داشت، به تمام انتظاراتی که علمای شیعه از تو داشتن رسیدی. کفایه چهار لا، این میشه خلاصه برنامه روش تحصیلی این روی کرد. واقعی این واقعی یا اینا ذهنی نیست؟ الان برید از اساتید بپرسید میشنوید اینا رو. یه اصراری هم دارن که بگن تمام هر آنچه که در کتب اصولی هست من البدو الی الختم همش کاربردیه، همش مثلا فوق لازمه. اینجوریه به هر حال این بیانیه که دارن. یه بیان دقیقاً، یه رویکرد دوم دقیقاً نقطه مقابل این است. چی میگه؟ یعنی میگه آقا وضع موجود خیلی فاصله با وضع مطلوب داره، اصلا در مسیر وضع مطلوبم نیست، یعنی تقریبا وضع موجود به هیچ در نمیخوره. یعنی اصلا حالا مثلا اسمشو بذاریم موجود گریز، یعنی از وضع موجود گریزانه. حالا واژه آخوندی ترش مثلا اینا پسرشو جان دیگه، متحوره، تحور، یعنی خان همه چیو شورشی هم، همه چیو به هم بزنن. آقا کل این کتابا رو باید حالا شوخی میکنم بریزیم تو آتیش بسوزونیم، نمیدونم درس نرید، کلاس ها رو به هم بریزید، انقلاب کنید، از این حرفا. خلاصه مثلا میگن اینا نمیدونم وضع موجود همش زائده و نمیدونم فلان و دو سه عدد هم میگن مثلا دو سه بومش نمیدونم چند چند دومش، اینا رو باید بریزیم دور، اصلا نخونید چه این حرفا دیگه. یه رو کردم اینه که آقا وضع خلاص موجود نه تنها خیلی فاصله با وضع مطلوب داره، بلکه اصلا تو مسیر وضع مطلوب هم نیست. بعد معمولا هم یه سری چیزا میگن که شما تصدیقشون میکنید، مثلا میگه آقا خودت سر کلاس اصول نبودی، نهیدی چقدر بحثای زائد میشه، نهیدی چقدر وارد بحثای فلان میشیم، اینایی که خوندی چقدر تو فقه، تو اصول خوندی لغت رو بهتر فهمیدی، تو چقدر تو مکاتبه هی از حرفا میزنن، هی شما رو داغ و داغتر میکنن، نتیجه خودشونو میچسبونن که وضع موجود به درد نمیخوره. خلاصه خب حالا توصیه روش تحصیلی این رویکرد دوم چیه به نظرتون؟ آره علم اصول رو باید از نو باید ساخت. و کی باید بسازه؟ آها معمولا اینجاش اینجوریه که ما یه بسته‌ای نوشتیم، بسته جامعه اجتهادی، نمیدونم کتاب چی نمیدونم صوتای فلان، یه خلاصه، یعنی بعد مطلوب اصول منم، تهش اینه، تا آخرش اینه، واقعیتیه، یعنی این که میگم هست. حالا با وضعیت اشارات شما ذهنتون به بعضی جا رفته، من لزوما اونا رو اراده شاید نکرده باشم، شاید هم کرده باشم، ولی میخوام بگم این واقعیت حوزه ما اینا توش هست. راستش اینه، به من بگید طبق چیزی که از بعضی از اساتیدمون یاد گرفتیم، هیچ کدوم از این دوتا روی کرد کامل غلط نیست، کاملا درست نیست. یعنی اون متحجرین محترم که جزء بعضیشون هم مثلا بزرگان حساب میشن، اصل حرفشون که آقا بعض موجود اصول خوبه، به درد میخوره، نریزش دور، در اصل این حرف خیلی حرف درستی میزنن، در اینکه مسیر کلی علم اصول اون جهتگیریش درسته واقعا حرف درست نمیزنن، در اینکه باید کتب اصولی موجود را خوب خواند حرف درست نمیزنن. فقط مشکل چیه؟ اینی که آقا خوب خوندن چیه؟ میگن آقا اصلا تمام عمرتو فقط بذار روی این الفاظ و چارلا بخون، بیشتر از این چیزی نیاز نداری. در واقع یه حرف درست اون روی کرده اول میزنه که علم اصول موجود و از موجود اصول کتابای موجود اصول لازم است، ولی مشکلش اونجاست که میگه کافی هم هست. اون روی کرده دوم چی؟ که بهش میکنم بعد بیرا گفتیم اونا هم انصافا یه حرف درست دارن، ولی خب یه حرف بنیادین غلط دارن. حرف غلطشون چیه؟ اینه که وضعیت موجود اصول اصلا لازم نیست، کافی که نیست هیچی. ببین در این که میگن کافی نیست درست میگن، ولی در این که میگن لازم هم نیست اینجاش غلطه. با این توضیح رو کرده سوم چیه؟ آدم همیشه موسیقی خودش قبول دارن چیه؟ رول بلبل خوب تقریب میکنه دیگه. رو کرده سوم میگه آقا علم اصول موجود لازم هست ولی کافی نیست. خب این توصیه روش تحصیلش چیه؟ این یه حالت بینابینی داره، یعنی هم باید یه توصیه هایی بکنه که علم اصول موجود و کتاب های موجود اصولی مثل رسائل که خواهی اینا رو خوب بخونید، ولی خوب خوندن به تناسبش. بله الان تمام. ولی از اون بعد فقط هم اکتفا به همین چیزایی که تو کتاب ها موجوده کافی نیست. حالا باید چیکار کنیم؟ یعنی یه سوال سخت. اکنون چه باید کرد؟ در این حد که باید کتاب‌های موجود را خوب خواند، ما هم این حرف رو میزنیم، فقط یه فرقی با اون متحجرها داریم. چه فرقی داریم؟ این که خود دیگه همه انرژی و زمان و یعنی تو روش تحصیل نمیگیم فقط حواشی اینو بخون، فقط همین تراث موجود رو بخونی کافیه. یه توصیه های روش تحصیلی داریم برای خوندن وضع موجود. از اون بعد یه توصیه های روش تحصیلی داریم برای چیزایی که تو این کتابا نیست. اون چیزایی که نیست رو از کجا بخونیم؟ پس ما باید دو تا کار بکنیم، وضع موجود را خوب بخونیم، ولی چقدر خوب، چه جوری خوب، چه کتابایی بخونیم، حاشیه بخونیم نخونیم. این یه توضیحی داره. یه توضیح اینه که آقا یه سری مباحث باید باشه برای اون رسیدن به اون سیمای آرمانی که فعلا تو کتابای اصولی نیست، اونو چیکار کنیم؟ پس ما باید تو دو تا فضا، این که وضع موجود را در چه حد خوب و چگونه خوب بخونیم، به اون وضع مطلوب، به اون قسمتایی که تو کتابا نیست چه جوری برسیم. این موضوع بحث جلسه بعد و جلسه بعد ما میشه، که الان مصداقا وارد خاص رسائل میشیم جلسه بعد، که رسائل تو این وضعیت از موجود تا مطلوب چه جایگاهی داره، چه جوری بخونیم، چقدر بخونیم، رسائل چقدر میتونه به اون مسیر اجتهاد و فقاهت کمک کنه، چه جوری کمک کنه. یه سری مثالا میزنیم. جلسه بعد تمرکز رو رسائل، جلسه بعدش هم تمرکز رو خاص استصحاب و ریز این که چه حواشی رو ببینیم نبینیم، نمیدونم تراث قبلی چه جوری اینا. ان شاء الله به امید خدا خدمتتون باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.